بسم الله الرحمن الرحیم. یک روایتی مولوی نقل کرده از پیامبر، من این جای دیگه ندیدم این روایت رو، نمیدونم اصلا سندش چیه، ولی ایشون نقل کرده. خب غالبا آدم کمی نیست مولوی، چیزی رو نقل میکنه. البته این مضمون در در روایات دیگه و مسائل دیگه هست، ولی این روایت من ندیدم جز از مولوی. خیلی روایت مهمیه. از پیامبر نقل میکنه که ایشون فرمودن که در مورد زنان فرمودن انهن یقلبن العاقل عاقله و یقلبهن الجاهل، انهن یقلبن العاقله و یقلبهن الجاهل. زنان اینجوری هن که با مرد عاقل وقتی روبرو میشی، اون مرد زن بر مرد عاقل غلبه میکنه و او رو جذب خودش میکنه، اما مردان جاهل و احمق بر زنان غلبه میکنند. این روایت رو مولوی از پیامبر نقل میکنه. خیلی چیز مهمیه که درست خلاف این مرد سالاری که میگه. یعنی ببین، میگه وقتی که بحث بدن و جسم مرد غالبه بر زنه، یعنی زور بازوی مرد بیشتره. شما هر جا مسابقه المپیک را بنداز بین مردان و زنان، در 95% ورزش‌ها مردان میبرن دیگه. برای چی؟ برای که خداوند فیزیک بدن مرد رو جوری کار گذاشته که ای باید خلاصه مثل گاو نر کار کنه، خرجی خانواده رو باید بیاره، باید از امنیت خانواده دفاع کنه. و بدن زن جوری ساخته شده برای مادر شدن و همسر بودن، او هم برای شوهر بودن. این بدنها دو جور آفریده شده، شباهت و اشتراک زیاد داره، تفاوت هم داره. حالا یک برداشتی که مولوی هم از این روایت میکنه و خیلی برداشت لطیفیه، منظور مراد پیامبر در این تعبیر چیه؟ مراد شاید یک بخشش اینه که اون جایی که بحث بدن مطرحه، جسم و اینا مطرحه، مردان به تصاحب زنان میاندیشند. مرد هجوم میکنه و به تصاحب زن میاندیشه و بعد فقط جسمو چون میبینه، میبینه جسم زن از جسم خودش ضعیفتره و احساس برتری میکنه، یقلب و غلبه میکنه. مرد میشه غالب، مرد میشه، زن میشه مغلوب. اما وقتی که به او بعد روحی زن، همونی که پیامبر گفت زن رو در کنار نماز و عطر گذاشت، که اونجا مسئله جنسیت نیست، معلوم مسئله شخصیت الهی زنه، لطافت روحی زنه، لطافتی که در مرد نیست، واقعا در روحت نیست. اون جایی که این بحث مطرح میشه، پیامبر میفرمان که زنان بر مردان غلبه میکنند. چون مرد عاقل نگاهش فقط به بدن زن نیست، مرد جاهل فقط جسم زن و شهوت رو میبینه، اما مرد عاقل که اهل حکمته فراتر از بدن و جنسیت زن به روح زن نگاه میکنه. مرد عاقل زانو میزنه. حالا چرا این تعبیر شما خواستم عرض کنم؟ اینا توی حوزه عرفان نظری بحث شده. اصلا ما یک بحث‌های عرفانی داریم راجع به وجه تجلی خداوند در زن و اینکه جمال خدا، زیبایی خدا، شکوه دلربایانه خداوند بیش از همه کس و همه چیز در عالم در انسان، در زن انسان، زن ظهور کرده و مطلوبیت و معشوقیت زن برای مرد یک تجلی و نمادی است از مطلوبیت و معشوقیت خداوند در عالم. اینا رو عرفای ما بحث کردن و ریشه های روایی و اینا هم برش پیدا میکنن. و لذا اون وقت این که میگه آقا حجاب برای که زیبایی و کمالات زن پوشیده بماند، نه آقا جون، حجاب برای این که کمالات زیبایی زن، کمالات و زیبایی زن دستمالی نشه، زیر پا نیفته، و دوم دزدیده نشه، قارت نشه، و دوم برای اینکه فقط به زیبایی های جسم. اگه مرد رو رها کنی، مرد جاهل به تعبیر پیغمبر، مردی که شعور نداره، از تا میگن زیبایی زن فقط به شکل نگاه به مسائل جنسی و جسمی زن میکنه، اما مرد عاقل یه چیزی فراتر از اون میبینه در زن، همون که پیامبر دیدن. و بعد سرش چیه؟ سرش اینه که لطف، محبت و رقت قلب در زن بیش از مرده. من یک روایتی دیدم از امام صادق علیه السلام، فرمودن که ذات زنانه به خداوند نزدیکتر از ذات مردانه. خیلی روایت جالبی بود. زن شبیهتر است به خداوند تا مرد. از امام صادق پرسیدن چرا؟ فرمودن برای که زنان مهربانتر از مردانند، زنان از مردان مهربانترند، و چون خداوند مظهر رحمت عام و خاص و ارحم الراحمینه، از این جهت زن شباهت زن به خداوند بیشتره، زن به خدا نزدیکتر از مرد، چون مهربان تره، کمتر خشنه. زنا راحت تر خون میریزن یا مردا؟ مردا راحت تر میجنگن یا زنا؟ حتی ذبح حیوان، یک گوسفند یک مرغ، مردا راحت تر ذبح میکنن یا زنان؟ البته تو فرهنگ مادی دیگه زن و مرد وحشی میشن. این گوانتانامو عکسش پخش کرده بودن که همه رو بترسونن. یعنی می دیدید اینا کنار مردا چند تا خانم هم بودن، میخندیدن، جیجیری میکردن، شکنجه میدادن مردا رو، همین زندانیای عراقی رو. وقتی حیوان میشه آدم دیگه زن و مرد، میدونین حیوان دیگه تو جهاتش زن و مردی نداره، ولی تو جهات انسانیت یک تفاوتی. اون چه که باعث میشه به تعبیر پیامبر مردان عاقل به زنان بیشتر توجه کنن و حتی مغلوب اونها بشن، در برابر اونها احساس ضعف کنن، احساس کنن ما احساس کنه مرد به زنش وابسته است، نیاز داره. میدونید مرد به لحاظ عاطفی نسبت به زن یک حالت کودکی داره. حتی مردای بزرگ، آدمای مشهور، یک کمی هم به زنشون به چشم مادرم یک کمی نگاه میکنن به طور طبیعی. یعنی زن که سنش از مردش کمتره، کوچیکتره به لحاظ سنی، معمولا بدنش ضعیفتره، وابستگی زن به مرد بیشتر وابستگی اقتصادی و امنیت و اجتماعیه. اما مرد، اون تعبیری که قرآن میفرماد که قوامون علی النساء، او قوام، قوامون علی النساء، نه یعنی مردان دیکتاتور رو سر زنانن، یعنی قوام به یعنی متصدی، یعنی مردان متصدی هستند که جوری بایستند که زن بتونه بهشون تکیه کنه به لحاظ اقتصادی و امنیت اجتماعی. اما همون قرآن میفرماد زنان برای مردان چی میارن؟ سکنون، سکن. سکن رو قرآن در مورد مرد برای زن به کار نبرده ها، در مورد زن برای مرد به کار برده. قرآن میفرماد مرد به لحاظ خصلتی جوری که زن به مرد تکیه میکنه، مرد میشه قوام علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان بایستن جوری که زن بتونه به لحاظ اقتصادی اجتماعی سر پا بایسته و بهش تکیه کنه. از اون طرف مرد تکیه روحی به زن میکنه، چون قرآن میفرماد که این همسران شما سکنون لکم، زن به شما سکونت میده. این روح شما مدام در هیجانه، مدام تو استرس و اضطرابی، نمیدونی کجا بری چیکار کنی، ولی وقتی به زن تکیه میدی به لحاظ روحی، به زن متصل میشی، آرامش میگیری. این وعده قرآنه که زن به مرد آرامش میده و مرد تکیگاه زن میشه. کلمات قرآن خیلی دقیقه ها، اینجوری نیست که یه جا همینجوری گفته قوام، یه جا همینجوری گفته سکن. ولی این رقت قلب در زن بیشتره، مقام خاصی رو زن داره در خلقت. اینم بهش توجه کن، اینم به حجاب مربوطه. من اینو جای دیگه هم عرض کردم، روش مانور باید بکنید. یکی از دلایلی که حجاب در مورد زن، پوشش بدن در مورد زن حساس تره تا مرد، اینه که خدا از طریق بدن زن انسان‌های جدید رو خلق میکنه، نه از طریق بدن مرد. انسان جدید تو بدن مادرش خلق میشه و متولد میشه، وارد عالم میشه، نه تو بدن پدر. چون انسانها در بدن مادر به دست خدای متعال خلق میشن، بدن زنه که مجرای خلقت انسانه، نه بدن مرد. مرد تو تولد فرزند نقش مهمی نداره. اینکه قرآن راجع به زن میگه حرف، حرس لکم، حرس یعنی او زمینی که بار میده، میوه میده. زن، مادرانگی زن مسئله حرس در قرآن نامیده شده. میفرماد زنان شما حرس لکم، حرس یعنی اینا زمین بارورن، زنه که منشأ خلقت انسانهای جدید میشه. انسان محصول بدن زنه، خداوند اونجا لذا بدن زن مجرای خلقت الهی است و لذا گفتن زن مظهر خالقیت خداونده، چون زنه که انسانهای جدید رو متولد میکنه. تندخویی، خشونت، برتری طلبی که در جاهلان بیشتره، توجه میره فقط رو بدن زن. ولی رقت قلب و محبت و لطف و حکمتی در عاقلان بیشتره، توجهشون قبل از بدن زن به روح زن قرار میگیره و به لطافت روح زن و لطائف وجودی و کمالات روحی که در زن، استعدادهای خاصی واقعا در زن هست که اونا در مرد نیست. زنان چرا بیشتر از مردان گریه میکنن؟ چرا زودتر از مردا گریه میکنن؟ میدونید یکی از چیزایی که گریه نکردن علامت اونه، البته نه همه جا ولی نماد اونه، روح استکباری و دیر تکان خوردنه. زن زودتر منعطف میشه، انعطاف نشون میده، برای که روح لطیفتره. زنا میگن 5 برابر مردا گریه میکنن حداقل. البته گفتن 4 برابر مردا هم حرف میزنن. من یه وقت گفتم تو خونه این دختر ما که همسن شما هست اینا، گفت که ایشون گفت که میدونید برای چی مرد زنا 5 بار بیشتر از مردا حرف میزنن؟ گفت برای که زنا باید یک حرف رو 5 بار بزنن تا مردا بفهمن. این جواب در نشکنی بود. باید 5 بار یه چیزی رو بگن تا مردا بفهمن. اینکه 5 برابر زنا بیشتر از مردا 4-5 برابر بیشتر حرف میزنن نشون میده نیاز عاطفی به احساس رابطه و گفتن و شنیدن و درد دل کردن و هم صحبتی بیشتره در زن. خب زن از این جهت یه استعداد اضافی داره، یه آسیب پذیری بیشتری هم داره. اصلا یه وقتای خانمای چیزایی میگن مردا تظاهر میکنن گوش میکنن، واقعا نمیفهمن، گوش نمیکنن. سر یک مسائل یک توصیفاتی زنا خانما میکنن که اصلا مرده همون صحنه رو میبینه اصلا به عقلش هم نمیرسه که ای رو به کسی دیگه به گزارش کنه. مثلا الان شما خانم ها آقایون از همین سالون توصیف بکنن، جدا از روی نوشته هاتون میشه فهمید کی زن بود کی مرده. اصلا نوع نگاه زنانه و مردانه، توصیف زنانه و مردانه متفاوتایی با هم داره. ابن عربی جز و همین عرفای نظری یک جا بحث میکنه، میگه حدیثی دیگری از پیامبر رو نقل میکنه، میگه که زن محبوبه خلقت. پیامبر فرمود زن محبوبه توی عالم، یا حضرت امیر فرمودن زن ریحانه است. ریحانه یعنی گل. حضرت امیر فرمودن نگاه نکن بگو من مردم تو زنی، تفاوت ما فقط تو جنسیته. حضرت امیر به مردان میگن به زنان به چشم گل و دست گل نگاه کنید، اینا مثل شما نیستن که. اینا لطافتشون، حساسیتشون، شکنندگیشون از شما بیشتره. یه حرفی رو شما به یک مردی 10 بار بزن اصلا ککشم نمیگزه، اصلا نمیفهمی چی گفتی. ولی به یه خانم یه بار میگی میبینی فرو ریخت، شکست. خب اینا رو حضرت امیر میگن، حضرت امیر دقت میگن زن ریحانه است، زن گله، مراقبه گل. حجاب یکی از چیزهایی که میخواد از این گل حفاظت کنه. وقت میشه مظهر صفات الهی، چون محبوبه، محبوبه خلقته. پیامبر فرمودن زن محبوبه، زن برای عشق ورزی. اصلا یکی از فلسفه های خلقت زن اینه که معشوق باشه، معشوقه باشه و مرد به او زن عشق بورزه و عشق رو بیان کنه. حضرت امیر هم فرمودن زن گله و با گل رفتار خشن نکنید و از این گل حفاظت باید بشه. خب این تعابیر گفته میشه برای اشاره به او بعد زیبایی شناسی و لطافت زنانه، که حتی در رابطه با مرد سلاح اصلی زن هم همینه. میدونین زن اگه بخواد این مرد رفتار کنه، مرد که دیگه حالش به هم میخوره چون خودش مرده دیگه. یعنی زنی که صداشو کلوف میکنه، ادای مردانه در میاره، لباس مردانه بپوشه، تیپ مردانه، رقابت با مرد تو مسائل، مرد از زن چون این زنی خوشش نمیاد اصلا. او رو رقیب خودش میبینه، کم کم دشمن خودش میبینه. و یک علت بعضی از طلاقا و اینا یک بخشش همیناست. اما اگر در زن درست همون چیزایی که مرد نداره و زن داره همونا رو مانور بده، زن در برابر مرد، در برابر زن زود شکست میخوره و تسلیم میشه. میدونید یکی از اشتباهاتی که بعضی خانوما میکنن هی دهن به دهن گذاشتن و مجادله با مرد تو خونه، چون میخوای قدرت اقتدارشو بشکن. مردم تنها سلاحش اقتدارشو همین ادای گردن کلفتی و صدای کلفتش. اقتدار مرد رو که شکست، یک زن گفت تو اصلا کسی نیستی، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، من اصلا به تو احتیاجی ندارم، کی گفته تو قوامی، کی گفته فلانی، تو فلان، این حرفا رو که بزنی دیگه مرد نابود میشه، به لحاظ روحی خورد میشه و شروع میکنه به انتقام گرفتن از زن. مرد احتیاج داره زن بهش بگه که تو همه چی منی، من به تو معتاد، تو اگه نبودی من اصلا میمردم، اصلا اگه تو نبودی من چیکار میکردم. با همینا مرد ارضا میشه و تسلیم میشه و مرد واقعا تسلیم زن میشه به لحاظ روانشناسی. بعد لذا میگن زنی اگر بخواد هر مردش نوکرش باشه، که البته نباید هم چیزی رو بخواد، نباید رقابت مردانه با ادبیات مردانه و لجاجت کنه. اینا تو روایات ما زیاد توی باب بحث کردن. این مسئله تمکین که میگن درسته در درجه اول تمکین جنسی است، و اما در مسئله، یعنی در مسئله بعد، چون مردی که زنش در برابرش به لحاظ جنسی همکاری نکنه میره تو خیابون دنبال همکار و شریک جنسی میگرده. همین مسئله تمکین زن هم به نفع زنه، چون تحریک پذیری مرد هر آن ممکنه صورت بگیره. این اگر به روش درست ارضا نشه، که خب هر دو ارضا میشن، هر دو لذت میبرن، ولی اگر مبارزه بشه، این صدمش باز به این زن و به اون زن دیگه‌ای که قربانی این میشه، به هر دو زن باز میخوره. حالا عرض من این داشتم عرض میکردم که در روایت ما بحث شده تو مباحث روانشناسی جنسیت هم اینا هست، تو حوزه تعلیم تربیت، که بهترین راهی که زن مرد رو کنترل بکنه اینه که با زن از روش زنانگی استفاده کنه. اقتدار زنانه با اقتدار مردانه فرق میکنه. اقتدار مردانه با صدای کلفته و ای که من رئیسم، ولی اقتدار زنانه جوری دیگه تامین میشه. وقتی کاری میکنه که بگه مرد بگه من رئیسم ولی حرف آخر میزنم، متو حرف آخرم چیه؟ هرچی خانومم بگه، میشه حرف آخر مرد. مرد رو اینجوری میشه زانو داره ورد کنترلش کرد، نه با گردن کلفتی. یکی از مسائل، مسئله تمکین، مسئله معاشقه، مسئله چیز، اینا همه اینا رو هم باید دید، حجاب رو هم باید دید. بعضی همه این احکام اسلام رو، این همه ظرائف رو تعطیل میکنن، میذارن کنار، هم یه حکم حجاب. آقا حکم حجاب یکی در کنار اینا معنا داره. اگه شما اینا نباشه، ازدواج آسان نباشه، عشق بازی نباشه، لطافت نباشه، محبت نباشه، نمیدونم ریحانه نباشه، محبوب نباشه، از اون طرف تمکین نباشه، تکیه زن به مرد نباشه، آرامش مرد با زن نباشه، حجاب مشکلی رو حل نمیکنه به تنهایی. بعد همش باید به زور. مولوی میگه که این تعبیری که ایشون داره تو شعرش، میگه اصلا محبوبیت زن اتفاقا به خاطر اینه که زن مظهری از صفات الهی است. چون آخه ابن عربی میگفت که چون زن محبوبه پس مظهر صفات الهی است، چون محبوب حقیقی خداست. مولوی بالاتر میگه، میگه چون زن مظهر صفات، یکی از بعضی از صفات خداوند است، محبوب است. یعنی محبوبیت زن یک محبوبیت الهی است، این عشق الهی است. بعد این شعر میگه که زن در واقع معشوق مرد نیست، زن پرتوی است از جمال و زیبایی خداوند، جلوه است از خالق در کسوت مخلوق. یعنی زن، زن مخلوق دیگه، مثل مرد مخلوق در کسوت مخلوق، اما در واقع خداوند کاری کرده که زن مظهر اسم خالق خدا باشه، یعنی جنبه خالقیت پیدا کنه، انسان‌های جدید رو متولد میکنه. و یک فلسفه حجاب مربوط به همین جنبه زنه، چون دعوت جنسی زن از مرد با بدن نمایی و نمایش بدن شروع میشه، مرحله بعدش تولد فرزنده، تولد یک انسان جدیده. نمیدونم این حرفایی که گفتن، آخه راسل میگفت که این که میگن حجاب برای اینه که بچه ها به دنیا نیان بعد معلوم نباشه بچه کیه. خب اینه با قرص جلوگیری و همین چیزای کنترل نسل اینا درستش میکنی. اولا که شما که این همه قرصای جلوگیری و انواع و اقسام چیزا رو داشتید، 70-60-50% بچه‌هاتون نمیدونن باباشون کیان. اگه این قرصا و اینا نبود چیکار میشد؟ مگر وقتی که تو نتونی مسیر رو درست کنی، با لوازم و با این چیزا میتونی کنترل کنی مسئله رو. ثانیا مسئله حجاب، یکیش مسئله نسبه که مهمم از خیلی، اما از اون مهمتر همین مسئله عرفانی و مسئله روحانی و بعد الهیه که در زنه. که تو عرفان نظری این بحث، یک روایت شاید نشنیده باشید، توجه بیارید، میگه که آدم در جمال حوا نگریست. اولین باری که تو روایت داریم میفهمد، اولین باری که آدم حوا رو دید تو بهشت، غریزه جنسی ندود. اول گوش کنین، اول زیبایی حوا و آرامشی که حوا به آدم داد آدم رو جلب کرد. اینا تو روایت ماست، تو بهار الانوار جلد 11 صفحه 221 این روایت، اگه خواستید بهت ببینید. و بر اساس این روایت تو حوزه عرفان نظری بعضی ها گفتن که اینجوری ترجمه کردن که آدم چون در جمال حوا نگریست، پرتو جمال خدا رو دید. گفت این هر کی از طرف خدا اومده، این رو خدا فرستاده. بعد بر مشاهده حوا بود که ظاهر شد کل جمیل من جمال الله. یعنی وقتی آدم حوا رو دید، این مفهوم متولد شد که هر زیبایی منشأش زیبایی خداست. و اگر زن زیباست و میخواد خودش رو آرایش کنه و زیباتر بشه، و این میل به آرایش در زن بیشتره تا مرد، در یک اندازهش اصلا در مرد نیست و در زن طبیعی است، اینم یکی از دلایل دیگه که چرا حجاب در زن بیشتر در مرد کرد کمتر لازمه. و وقتی حوا آفریده شد، دارم این ترجمه روایت رو میگم، گوش کنید، وقتی حوا آفریده شد آدم به سوی او نگاهی کرد. آخه نقش شده روایت که آدم کلافه شده بود تو بهشت، بعد حالا بهش با او همه نعمت، ولی چون زنش زن نداره کلافه است. یعنی بهش دارم بدون زن نمیخوام. بعد خوابید، از خواب بیدار شد، پهلو به پهلو شد، برگشت دید یکی دیگه کنارش دراز کشیده یا نشسته اونجا. برگشت نگاه کرد، اولین باریه که کسی غیر از خودش رو داره میبینه. در روایت داره که وقتی نگاه کرد، در اولین نگاه آدم احساس کرد که آرامش پیدا کرد و احساس کرد که اینو دوستش داره، و بعد گفتی از طرف خداست. دید موجود زیبایی است شبیه خودش، اما نه کاملا خودش. شروع کرد آدم با حوا سخن گفت. این اولین قرار دوست پسر دوست دختر در تاریخه. با او سخن گفت. بعد که حرف زد، حوا جوابشو داد، آدم احساس آرامش کاملی کرد و شروع کرد از خدا سوال کردن و تشکر کردن. که عجب کسی. آدم به خدا عرض کرد من هذا الخلق الحسن، این موجود زیبا کیه؟ این آفرینش زیبا کیه؟ این قد آنسنی قربه و النظر الی، به همین زودی من انس گرفتم با ای که هم میخوام همیشه کنارش و نزدیکش باشم و هم میخوام مدام بهش نگاه کنم. این تو روایت. این که فلسفه حجاب، این که میفرماد که مرد به طور ذاتی حضرت آدم با یک نگاه عاشق حوا میشه، و بعد این تعبیر گوش کنید، قد آنسنی، من با یک نگاه انس گرفتم، عادت کردم، دیگه نمیتونم رهاش کنم. چی رو؟ قربه، همیشه میخوام کنارش نزدیکش بشم، نمیخوام از من دور شه، و نظر الی، مدام میخوام بهش نگاه کنم. این مسئله حجاب یکی از چیزاست که اصلا مرد به طور ذاتی، اصلا آدم هم همش دلش میخواست حوا رو نگاه کنه. بله؟ بله، اون زن دیگه رقیب نداشت. این حواست، خداوند فرمود این حواست. حالا گوش کن، من منظورم این بود، تا اینجا هنوز شهوت نیست. گوش کنید، تا اینجا شهوت نبوده. روایت می فرماد بعد از اینکه خود ای گفت من چقدر اینو دوستش دارم، نمیخوام دور شه، مدام میخوام نگاش کنم، میخوام کنارش باشم، انس گرفتم باهاش. بعد از این تو روایت می فرماد خداوند فرمود این حواست، آنگاه خداوند شهوت را به آدم القاء کرد و از آدم خواست که حوا را در آغوش بفشارد. این عین روایت. یعنی هنوز مسئله شهوت نبوده، این انس و این قرب ایجاد شده. و این مسئله جنسی نبوده فقط. بعد مسئله شهوت جنسی آمد، این رو مضاعف کرد. بعد خداوند شهوت رو به آدم الهام کرد. فرمود که حالا حرف بزنید، نگاه هم بکنید، ولی در آغوشش هم بگیر. اینا شروع خلقته و اینا جاذبه جسمی و روحی زن برای مرد، و حکم حجاب نه به معنای حبس در خانه، حذف زن از تاریخ، حذف زن از جامعه، ممنوع الفعالیت کردن زن، بلکه به این معنا که وقتی زن با مردان دیگه روبرو میشه بدنش رو بپوشونه، وسوسه نکنه مردان دیگر رو. این حکم آمد تا این جذبه روحانی و جسمی و جنسی زن رو که مرد رو با او قدرت بدنی و گردن کلفتش تو مشتش میگیره، بتوانه از این حراست و حفاظت کنه. این حکم، این یکی از فلسفه های حجاب.
ما فقط به یک سوال اختتام کنیم، یک سوال شفاهی خدمت بزرگوارم باشیم.
شما بیاد خرابکاری های ما رو درست کنید. این
سوال داشتن در حضور اون پیجاد حدیب و سنده سرکان علی ها برای کوشش ایشون در اون موقع و همچنین سر پیغمبر سرکان علی خواست اگر ممکنه در مورد تو کوششون این رو
دارم. ببینید، اولا این آیه حجاب که این میگن آیه حجاب، همه فکر میکنن این آیه حجاب منظور همین حجاب خانوم هاست. این آیه حجاب مربوط به، چون حجاب یعنی پرده، یعنی فاصله، این مربوط بود به مورود خاصی، ربطی به این حجاب خانم‌ها نداره. آیه سوره نور و سوره احزاب اونا مربوط به پوششه، که در اونجا قرآن می‌فرماد که خانم‌ها چگونه خودشون رو بپوشونن. فلسفه‌ش هم چند تا فلسفه هم براش ذکر می‌فرماد. یکیش اینه که تا اذیت نشن، ها، عین تعبیر قرآنه که به همسران پیامبر و به زنان مؤمن بگو که جلابیب جلباب بپوشن. جلباب یه شبه چادر یا مقنعه بلندیه که به حساب سینه و گردن و اینا رو بپوشونه و این بدن پوشیده باشه. این ادنا، این نزدیکتره برای اونا و مناسبتره با اینکه اذیت نشن، بهشون اهانت نکنن، متلکای جنسی نگن، تو خیابون دنبالشون را نیفتن و تهدید، خشونت جنسی، تهدید جنسی نباشه، حرمتشون حفظ بشه. اما آیه که به نام آیه حجابه مربوط به این بود که پیغمبر چون خیلی صمیمی در خونش باز بود، هر کیس کله سرش مینداخت پایین میومد تو. بعد گاهی میومدن مثلا از زن همسران پیغمبر چیزی بگیرن، همینطوری میومد تو فلان نه. بعد آیه نازل شد که حالا پیغمبر تواضع میکنه و خجالتی حیا میکنه به شما چیزی بگه، حداقل شما هم شعور داشته باشین، اینجوری سرتو میندازین پایین میرین تو خونه. اینجا از منورا حجاب یه پرده‌ای باشه جلوی در خونه که خانم‌ها اونجا امنیت داشته باشن، نه اینکه هر لحظه یک نرخری ممکن سرش بنزه پایین بیاد تو، یه امنیتی داشته باشن. این آیه حجاب مربوط به اون قضیه است. و در مورد زنان پیغمبر شما فرمودید یکی دو حکم خاصه که در مورد فقط اوناست به دلایل خاصی. مثلا یکی که بعد از پیامبر کسی با اینا حق نداره ازدواج کنه، اگر میخوان زن پیغمبر باشن. این علتش هم روشن، علتهای مختلفیه. یکیش سوء استفاده هایی که کسانی بعدن بیان با زنان پیغمبر ازدواج کنن، از او که اینا میشن ام المؤمنین دیگه، مادران مؤمنین، از اینا سوء استفاده کنن، یا اصلا اینا رو ببرن تحقیر کنن، اذیت کنن کسی که یه روزی با پیامبر بوده. چی انواع اقسام تهدیدها متوجه، یا هم حتی برای که حتی تعبیر داره قرن فی بیوتکن، تو خونه ها بین شما زنان پیغمبر استثنائی، مال همه زنان نیست که بعضیا به همه زنان تعمیمش میدن، در مورد زنان پیامبره که فرمود بعد از پیامبر شما را بیفتین تو خیابونا، فعالیت های اجتماعی اقتصادی سیاسی نه، شما به حرمت پیغمبر و برای حفظ کرامت اسلام و الگو هستید بین زنان، شما هر شود که وقتی که لازم نیست بیرون بیاد تو خونه باشید، مثل بزرگان و مقدسین و اینا که را نیفتید تو کوچه بازار و اینا، حرمتشون حفظ بشه. که البته خب یکی از این خانم‌ها، این جناب عایشه، دیدید رعایت نکرد دیگه، و همین باعث شد که جنگ داخلی بین مسلمان‌ها را بیفته و ده ها هزار مسلمان کشته شدن و خونشون ریخت، شورش علیه حکومت قانونی، به خاطر که ایشون رعایت نکرد. چون خیلی ها اگه ایشون نمی آمد که نمی آمدن، وقتی ایشون آمد کسانی سوء استفاده کردن، گفتن ام المؤمنین همسر پیغمبر، گفتن ای ام المؤمنین ناموس پیغمبر بریم. خب نتیجه شدیدیم ده ها هزار مسلمان تا الان انشعابات تو جهان اسلام هنوز هست، به خاطر همین که به حرف پیغمبر نکردن، که بعدی که ایشون شکست خوردند و از تعمی به ایشون گفتن که شما فرمان صریح خدای متعال در قرآن رو عمل نکردی، پیامبرم شخصا به شما بارها گفت، شما میدونید چرا این کارو نکردی، که بعد نقش شده. البته جناب عایشه میدونید توبه کرد، استغفار کرد و گفت که آرزو داشتم از پیامبر بچه‌ای داشتم و اگر دلم می‌خواست 100 تا بچه داشتم، اینا همه کشت قربانی می‌شدن، ولی جنگ جمل و این کارهایی که به خاطر من و به دست من زیر سایه من انجام شد، کاش این کارها انجام نمی شد و اشتباه کردم. ولی خب حالا شما بعد گفتی اشتباه کردم، ولی اشتباه ضربه سنگینی زد به اسلام و مسلمین تا الان. خب این که تو خونه ها بنشینن خیلی نیان تو صحنه یا با کسی دیگه ازدواج نکنن، این مخصوص زنان پیامبر بود. اون من ورای حجابم ای که کسایی سرشون مینداختن پایین میامدن تو خونه، آیا آمد که خب یه حجابی پرده ای چیزی. این کلمه حجاب که الان برای پوشش زنان بیشتر به کار میره، این در روایات ما و در قرآن اصلا به این معنا به کار نرفته. در فقه ما هم به این معنا حجاب نمیگفتن، کلمه پوشش ستر میگفتن. حجاب منظورم اون پردهه، ولی لذا این شاید این ضرر هم داشت که آقای مطهری هم میگه کاش که این جا به جای اسم صورت نمی گرفت، که حالا به جای پوشش هی بگن حجاب. چون وقتی میگه حجاب دو تا معنا تو ذهنت میاد، یکی پرده نشینی، یعنی همیشه خانم‌ها پشت پرده باشن، در حالی که اسلام هم چیزی رو نگفته، ولی گفته حریم او پرده ای که آیه قرآن نازل میشه. میگه آقا حریم خصوصی و حریم عمومی یک مرج داره، من وراء حجاب، یا اندرونی داریم یا بیرونی داریم، اینجا حریم عمومی اونجا حریم خصوصیه. این آیه حجاب فرمان دفاع از حریم خصوصیه و به خصوص حریم خصوصی زن. اما این کلمه حجاب که برای پوشش امروز میگن یه خانم با حجاب بی حجابه، این کلمه درست نیست از نظر اصطلاح لغت، نه قرآن نه روایات نه فقه. اونا میگن ستر یا پوشش. و در مورد پوشش مثل هم بودن. قرآن یه جا میفرماد به زن پیامبر که به زنان مسلمان مؤمن، میگه شما ها گاهی ممکنه مرض نداری، یه جوری داری حرف میزنی، طبیعی داری حرف میزنی، ولی مردانی هستن که فی قلوبهم مرض، مردانی هستن انحراف جنسی دارن، بیماری جنسی دارن. تو همونجور معمولی هم که حرف میزنی، صدا تو یک کمی نازک میکنی و میکشی و یک جوری خاصی حرف میزنی، این وسوسه میشه. بعضی مردا فی قلوبهم مرض، بیماری جنسی دارن، تقوای جنسی ندارن. لذا درست صحبت کن. لذا تو روایت ما داریم زن وقتی با مرد نامحرم صحبت میکنه باید خیلی محکم صحبت کنه، حتی متکبرانه. احساس زنان، تون زنانگی تو صداش خیلی نباشه، محکم و قاطع. یا زن جلوی مرد راه نره. قضیه حضرت موسی و دختر شعیب که اون خانم باید راهنمایی کنه، ولی خود اون دختر خانم میگه که شما جلو برید، من از پشت راهنمایی میکنم. حتی پیغمبر خدا یعنی حضرت موسی که آخه ای داره جلو راه میره، آخه یه خانم یه وقت من گفت آقای تبعیض، میگن خانوما تو نماز مردا جلو باید واسن، خانوما عقب، تبعیضه. مثلا خانوما جلو واسن نماز بخونن، مردا پشت سرشون، این میشه عدالت و برابری؟ مسائل خیلی سطحی که اصلا نمیفهمه چجوریه. زن که جلو مرد وای میسته، مرد وای میسته به نماز، چجوریه، چه حالتی داره؟ زن که وای میسته عقب چه حالتی داره؟ اصلا نگاه زن به مرد فرق میکنه با نگاه مرد به زن؟ اینا نمیفهمن، مثل که بدیهیات رو نمیفهمن، یا میفهمن تجاهل میکنن. اما در مورد حجاب، آیه پوشش هم که گفتن سر و گردناتون رو بپوشونین، دوستان شأن نزولش رو میدونین؟ خیلی سریع عرض بکنم که باز اینجا به خاطر سلامت اجتماعیه. پیامبر مشغول نماز بودن تو مسجد، یکی از پسرای جوانی که اهل نماز بود و از اصحاب بود و آدم خیلی خوبی هم بود، پیامبر دیدن آمده، این سر صورتش خونی شده. پیامبر فرمودن چی شده، چرا اینجوری؟ گفت آقا من امروز هلکت، خلاص یک اشتباهی کردم. گفت چیه؟ گفت تو کوچه خیابون داشتم میامدم، چون تا قبل از اون خانوما روسری رو سرشون مینداختن پشت گوششون، گردن و سینه و اینا گاهی دیده میشد، و حتی قبل از حکم پوشش و حجاب. این خانم گفت خانم از جلو می آمد و اینا، من حواسم پرت شد و داشتم به این نگاه می کردم که پوشیده نبود، جلباب نداشت، داشتم به این نگاه می کردم و همونطور که آمد از کنار من رد شد، باز برگشتم داشتم نگاه می کردم، داشته چشم پیرونی می کرده، نگاه کردم یه مرتبه سر کوچه برگشتم که بپیچم، سرم خورد به دیوار، یک استخون شیشه ای نمیدونم چیزی تیزی تو دیوار بود، خورد پیشونیم، شکست، خون شد. خلاصه این جانباز چشم پیرونی شده بوده. پیام اونجا آیه نازل شد، این آیه اونجا نازل شد که به مردان مؤمن بگو چشماتون رو کنترل کنید و نگاه آنچنانی نکنید و رفتار جنسیتون رو مدیریت کنید، و بعد به زنان مؤمن بگو. و آیه دیگه، و آیه دیگه هم که یکی سوره احزاب، یک سوره، این در سوره نور آمد، و یکی سوره نور اینه اینجا آمد که به زنان بگو که گردن و سینه هاشون رو بپوشونن، جلباب به حساب یک چیزی مثل چادری، یک چیزی روسری بلند چیزی بپوشونن که دیده نشه. بنابراین اونی که اسلام خواسته و قرآن گفته، قرآن راجع به نوع خاصی از حجاب فرمان نداده که حالا این چادری که الان هست که البته خیلی پوشیده تره و یک کمی هم سخت تره، این حجاب میدونید تا زمان از بعد از رضا خان تقریبا رایج شده، این چادرایی که باید با دو دست بگیری. حتی زنان مسلمان سنتی ما تا قبل از کشف حجاب اینجوری چادر نمی پوشیدن، بلکه دستشون باز بود، یعنی یه چادری می‌بستن به کمر، میگفتن چادر چاخچو مثلا، یه چیزی می‌بستن که از کمر به پایین رو کاملا می‌پوشوندن، یکم بالا سر، یک روسی هم داشت دستشون هم باز بود، مثل عبا. حضرت زهرا سلام الله علیها هم مثل همه زنان عرب و فرهنگ عربی عبا می‌پوشیدن، و البته پوشش کامل جلباب اینا بوده. بنابراین یک حجاب که بگید خیلی ویژه‌تر ما تو روایت اینو ندیدیم، در همین حد بوده. متحدی که میگم یعنی حدیه که مردان نگاه نکنن. البته در مورد زهرا ما داریم که ایشون حتی وصیت کردن، چون حساس بودن راجع به این مسائل، به خصوص که دختر پیامبرن، زن علی هم و خود ایشون، شما میدونید جبرئیل فرشتگان الهی با خود ایشون سر و کار داشتن، اصلا جزء اولیاء الله به لحاظ عرفانی، ایشون صاحب کرامت های بزرگی هستند. حضرت فاطمه یک زن انسان ویژه است، لذا ایشون مراقبت ویژه تری هم میکردن. حتی در روایت آمده که وقتی داشتن از دنیا میرفتن، وصیت فرمودن، چون تا اون موقع جنازه مرد و زن رو میذاشتن روی یک مثل برانکارد مثلا، ولی بدن دیده میشد. حضرت زهرا فرمودن من شنیدم در یمن که تشییع میکنن یه چیزی میپوشونن که همین تابوت باشه که بدن دیده نشه. من از دنیا رفتم منو اینجوری تشییع کنن، یعنی چیز کنن. حتی در مورد بدن، حفاظت بدن پس از مرگ مراقب بودن. بنابراین چرا این مسائل که حالا امیدوارم من از شما خواهش بکنم عرضم تمام بکنم. ببینید خیلی از همین حرفا و شبهات و سوالات جدید هیچ کدوم جدید نیست، تمام اینا جواب داده شده. همین کتاب حجاب آقای مطهری و کتاب دومی که در جواب به یه آقای داد که ایشون اشکالاتی کردن جواب دادن، تقریبا 95% اینایی که به عنوان شبهات حجاب مطرحه، 95% اینا تو همین کتاب اومده. او 5% من احتیاطی دارم میگم چون بنده مدام دارم میخونم و میبینم مطالب رو، بنده هیچ چیز جدیدی ندیدم و نشنیدم، اشکال جدیدی وجود نداره. من خواهش میکنم اون کتابا رو بخونید این دفعه دقیق خط به خط و از بین اونا شما حداقل 200 تا پاسخ به 100 تا اشکالی که الان تو غرب و شرق میدن همینه. همین حرفا رو قبلا هم میزدن. مثلا ما رفتیم توی اروپا امریکا سمینار، طرف میگه که جون ما بذارم بگم طرف آمده میگه که شما خانوماتون چیزن، مثلا زشتن، کچلن، چیان که خودشونو میپوشونن. این فکر میکرد که مثلا یک مشکلی دارن که خودشونو نشون میدن، چون اصل بریه که زن که زیبایه باید هر چی میتونه خودشو بیشتر عرضه کنه. این نمیفهمه این مسئله چیه. و از این جالبتر تو اروپا یک جلسه بود همین بحث حجاب از من پرسیدن، دانشگاهی بودن خانوما آقایون مسیحی و لائیک و اینا بودن. گفت چرا مردا به زور زنا رو با حجاب میکنن، به زور چادر سرشون میندازن. گفتم اصلا این مسئله مردانه نیست، این مسئله زنه، زن اینجوریه. و بعد شروع کردم توضیح دادم همین اشکالاتی که همین تو همین کتاب حجاب آقای مطهری و دیگران اینا همش آمده و خیلی سطحی هم هست، جوابش هم واضحه. ولی میخوام بگم این مسئله مال فقط زن مسلمان جهانی است، مال زن مسلمان اگه درست بیان بشه. اینو خود من دیگه شاهدشم. من صحبتم که تمام شد که گفتم فلسفه پوشش در زن اینه، کرامت زن، حقوق زن، فلان فلان فلان. بعد تو پرسش و پاسخ یکی از خانما بلند شد گفت که گفتم زن ایرانی، زن مسلمان خودش میخواد بپوشه، از کرامت خودش حفظ میکنه، مگر اونا که بخوان عرصه عمومی رو به هم بزنن او بحث دیگه. خیابون باشگاه مد نیست. بعد از بس ساده بود واقعا، و اینا واقعا مظلومن، مستضعفن، اغلب اینا هیچی نمیدن طفلکا. این خانم آمد دانشجوی دکتری این حرفا رو دیشینید تحت تاثیر قرار گرفت، گفت لباس میشه یک لباس از لباسای خانمای ایرانی مثلا به من بدین من داشته باشم؟ گفتم من که اولا لباس خانما رو که با خودم میبرم نمیبرم که، بعدم لباس خانم ایرانی با لباس خانم مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمیکنه، لباسا که همون لباساست، مسئله نحوه ظاهر شدن در بیرونه. حالا چرا اینو به من گفت؟ اینجاش واقعا آدم نمیدونم بخندم یا گریه کنم. گفتم برای چی میخواید الان؟ گفت آخه میخوام با دوست پسرم بریم دیسکو برقصیم، میخوام با این لباسا برم برقصم. یعنی فلسفه شما آدم نمیفهمید درست که چیه قضیه. گفت من میخوام یک شنبه بریم دیسکو برقصیم، میخوام با این لباسای خانم ایران، خانم مسلمان برم که گفتی اینقدر عزت داره، حرمت داره اینا. و السلام علیکم.